اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، فیصله محکمه عدالت اروپا در پیوند به پرونده‌های پناهندگی زنان از افغانستان را مهم خوانده است. این محکمه بر روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد، جایی که طالبان حقوق زنان و دختران را شدیداً نقض کرده‌اند. آقای بنت دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که این قضاوت مهم محکمه عدالت اروپا از آن می‌کند که زنان افغان به عنوان یک گروه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. وی افزوده است که احتمالاً این فیصله همچنان از روش‌های پناهندگی و محافظت از افغان‌ها بر اساس جنسیت و از یافته‌های مشابه توسط محاکم دیگر حمایت خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات در اتریش درخواست پناهندگی دو زن افغان را پس از آن رد کردند که یکی در سال 2015 و دیگرش در سال 2020 درخواست پناهندگی دادند. در ادامه آمده است که این زنان رد پرونده هایشان را در حضور محکمه اداری عالی اتریش به آزمون کشیدند و این محکمه خواستار فیصله محکمه عدالت اروپا در این مورد شد. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از آموزگارانی که با وجود آزمون‌ها در افغانستان برای الهام بخشیدن و ارتقای سطح دانش دختران و پسران افغان تلاش کردند، قدردانی کرده است. این سفارت دیروز شنبه به مناسبت 5 ماه اکتبر، روز جهانی آموزگار، در صفحه ایکس خود نوشته است که تعهد این آموزگاران برای دسترسی به آموزش برای همه افغانها الهام بخش است و راه را برای جوانان افغان بیشمار روشن می کند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، گفته است که دعوت نماینده طالبان به نشست آینده بریکس و فیصله اعضای این سازمان اقتصادی بستگی دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه که روز جمعه به نشر رسید، کابلوف گفته است که روسیه در این بخش بدون رضایت شرکایش نمیتواند که کشورهای دیگر را به این گونه نشست ها دعوت کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. در حمله تندروان بر کاروان نظامی پاکستان، 6 نظامی کشته شدند. پاکستان دیروز شنبه 5 ماه اکتبر گفت شورشیان شب گذشته یک کاروان نظامی را در یک منطقه ناآرام در نزدیکی مرز افغانستان هدف حمله قرار دادند که موجب کشته شدن دست کم 6 سرباز از جمله یک افسر شده است. این کمین در وزیرستان شمالی که در گذشته پایگاه گروه تحریک طالبان یا TTP بود رخ داده است. این گروه با عنوان یک سازمان تروریستی جهانی شناخته می شود. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه مختصر گفته است که در جریان تبادل آتش 6 خوارج، مهاجم نیز کشته شده است. نظامیان پاکستان برای اعضای تحریک طالبان پاکستان از اصطلاح خوارج کار می گیرد. در این حال منابع متعدد امنیتی و صدای آمریکا تایید کردند که در جریان حمله تندروان دست کم 22 سرباز پاکستانی زخم برداشتند. سازمان حقوق بشری ایران می گوید که دست کم 8 زندانی از جمله 2 افغان در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. این سازمان غیر دولتی که در نروژ مستقر است، جمعه با نشر گزارش گفت این افراد چهارشنبه گذشته به اتهام محاربه و قتل عمدی اعدام شدند. سازمان حقوق بشری ایران اخیراً به رادیو آزادی گفته بود که در 9 ماه نخست سال روان میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شده که نسبت به زمان مشابه در چند سال اخیر چند برابر افزایش را نشان می‌دهد. ادامه‌ی تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. سازمان ملل متحد حمله اسرائیل به کمپ پناهجویان در کرانه غربی را محکوم کرد. سازمان ملل متحد 4 ماه اکتبر آنچرا که حمله هوایی غیر قانونی اسرائیل به کمپ پناهجویان در کرانه غربی اشغالی خان محکوم نمود. با گفته مقامات وزارت صحت فلسطین، در این حمله 18 تن کشته شدند. دوی اسرائیل گفته است که در حمله به کمپ طولکرم کم از کم 7 تروریست از جمله یک رهبر حماس و یک عضو گروه جهاد اسلامی که در حال برنامه ریزی یک طرح تروریستی قریب الوقوع بودند کشته شد. این حمله مرگبارترین حمله هوایی در بیش از 2 دهه اخیر در کرانه غربی خوانده شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده و آن را غیر قانونی خواند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز شنبه 5 ماه اکتبر خواهان توقف ارسال سلاح به اسرائیل در جنگ غزه شد. این اظهارات مکرون در حال صورت گرفته است که حملات انتقام جویانه اسرائیل بر نوار غزه مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. مکرون به رادیو فرانس انتر گفته است که فکر میکنم امروز اولویت این است که ما بر راه حل سیاسی برگردیم، ارسال سلاح برای جنگ غزه را متوقف کنیم. رئیس جمهور فرانسه در جریان مصاحبه که در اوایل این هفته انجام شد همچنین گفته است که این کشور در حال حاضر برای اسرائیل سلاح ارسال نمی کند. ایالات متحده آمریکا سالانه به ارزش 3 میلیارد دلار سلاح را به اسرائیل ارسال می کند. یک مقام نظامی اسرائیل دیروز شنبه 5 ماه اکتبر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اردوی آن کشور برای پاسخ به حملات میزایلی ایران که در هفته جاری اسرائیل را آماج قرار داد آمادگی می گیرد. این نظامی اسرائیلی که نخواست نامش در گزارش تذکر رود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای دفاعی اسرائیل به حملات بی‌سابقه و غیر قانونی ایران که غیر نظامیان اسرائیل و اسرائیل را هدف قرار داد آمادگی می‌گیرد. اما این نظامی اسرائیل در مورد زمان و نحوه پاسخ نظامی به ایران تبصره نکرد. با این حال روزنامه چپگرای اسرائیل به نقل از نظامیان آن کشور گزارش داده است که واکنش نظامی در برابر ایران قابل توجه خواهد بود. این روزنامه نوشته است که پس از حملات میزایلی تهران در این هفته نیروهای دفاعی اسرائیل برای حملات قابل ملاحظه آمادگی می‌گیرند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود گفته است که دیروز در حملات اسرائیل بر یک کمپ مهاجرین در شمال لبنان یک فرمانده این گروه کشته شده است. پس از آغاز جنگ در غزه و لبنان این نخستین بار است که این منطقه هدف قرار میگیرد. حماس گفته است که سعید عطاءالله علی فرمانده این گروه همسر و دو دخترش در بمباران اسرائیل خانه اش در کمپ بداوی در نزدیکی شهر ترابلس در شمال لبنان کشته شدند. پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه در سال گذشته اسرائیل بارها مقامهای این گروه را در لبنان هدف قرار داده است. از آن زمان تا به حال حماس کشته شدن دست کم 18 فرد مسلح این گروه را تایید کرده است. وزارت خارجه چین دیروز اعلام کرد که حدود 200 شهروند این کشور به گونه مسئول از لبنان منتقل شده اند. این وزارت در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز گفته است که این افراد در دو گروه جداگانه منتقل شدند که در جمع آنان دو باشنده هنگ کنگ و دو شهروند تایوان نیز حضور داشتند. وزارت خارجه چین گفته است که فعالیت سفارت این کشور در لبنان ثابت باقی مانده و با کمک در قسمت تدابیر امنیتی با چینایی ها ادامه خواهد داد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در پی حملات راکتی سه‌شنبه گذشته ایران بر اسرائیل و حملات اسرائیل بر لبنان درگیری‌ها در شرقی میانه بیشتر شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که هنوز تصمیم گرفته نشده است که اسرائیل به ایران چگونه پاسخ خواهد داد، اما وی توصیه میکند که اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران حمله نکند. بایدن این اظهارات را روز جمعه در تالار کنفرانس خبری قصر سفید، جایی که وی بیشتر ظاهر میشود، به خبرنگاران بیان کرد. بایدن گفت اگر او به جای اسرائیل می بود به اهداف بدیل دیگر به غیر از تأسیسات نفتی ایران فکر میکرد. بایدن افزود که اسرائیل در مورد اقدام تلافی جویانه علیه حمله گسترده راکتی هفته گذشته ایران بر اسرائیل به هیچ نتیجه نرسیده است که علیه ایران چگونه اقدام نماید. بایدن همچنان گفت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل باید در تصمیم گیری خود در مورد هر گونه اقدام آینده حمایت ایالات متحده را در نظر گیرد تا حمایت بین المللی را برای جلوگیری از جنگ تمام عیار در شرقی میانه جلب کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال چین از دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ تا جو بایدن تقریبا ثابت بوده است. هر دو رئیس جمهور چین را به عنوان بزرگترین رقیب آمریکا میبینند، اما در رقابت برای رئیس جمهوری بعدی کامالا هریس و دونالد ترامپ رویکردهای کمی متفاوت نسبت به این ابرقدرت جهانی دارند. گزارش الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا کاملا هریس و دونالد ترامپ در چندین موضوع با هم اختلاف نظر دارند، اما در یک مورد توافق دارند و آن هم تهدید چین است.
فکر می کنم تهدیدی که ما از طرف چین با آن مواجه هستیم بسیار جدی‌تر از تهدیدی است که در دوران جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه بودیم.
اوبراین میگوید که امریکا باید با چین از طریق نمایش قدرت برخورد کند.
این فقط قدرت نظامی نیست، این قدرت اقتصادی است، قدرت دیپلماتیک است، این قدرت نرم و قدرت فرهنگی است. این چیزی است که دشمنان ما را هراسان می‌سازد.
در زمینه اقتصاد، هر دو حکومت ترامپ و بایدن از تعرفه‌ها برای مقابله با آنچه که به عنوان رها کردن محصولات ارزان قیمت توسط چین در بازارهای خارجی توصیف شده استفاده کردند که رقابت برای شرکت‌های آمریکایی را سخت می‌سازد.
چین تمام کسب و کار شما را به دست خواهد گرفت و به خاطر داشتن موتورهای برقی و اینکه آنها مواد مورد نیاز را دارند و ما نداریم.
خانم هریس نیز رقابت آمریکا و چین را تصدیق می کند.
من اطمینان می دهم که ما جهان را به سوی آینده در فضا و هوش مصنوعی هدایت خواهیم کرد. این که آمریکا برنده این رقابت باشد، نه چین.
او یعنی خانم هریس از برخی محدودیت های تجاری که اداره ریاست جمهوری بایدن حمایت کرده است پشتیبانی کرده، اما قطعا فردی نیست که طرفدار تعرفه های بالا باشد.
تحلیلگران می گویند که ترامپ بیشتر روی کرده معامله گرایانه دارد.
احتمالاً اولین تماس من با رئیس جمهور شی جین پینگ خواهد بود و به او خواهم گفت که شما باید به توافقی که کرده اید عمل کنید. ما توافق کردیم که شما 50 میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکایی را خریداری کنید و من تضمین میکنم که او آن را خواهد خرید.
در زمینه سیاست خارجی، اوبراین میگوید که ایجاد ائتلاف با کشورهایی که دیدگاه مشابه دارند مهم است. یکی از کارشناسان میگوید که ترامپ از سیاست خارجی سنتی جمهوری خواهان در برقراری اتحادهای قوی فاصله گرفته است و علاقه به آن ندارد. افزایش لفاظی‌های انتخاباتی در مورد رقابت با چین و تهدیدات امنیتی، برخی از آمریکایی‌ها نگران این هستند که بازنده‌های واقعی ممکن است آمریکایی‌های آسیایی تبار و چینی‌های باشند که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. با صحبت‌های تند ترامپ، برخی از آمریکایی‌های آسیایی تبار نگران افزایش احساسات ضد چینی در صورت انتخاب و برنده شدن او هستند، اما جمهوری‌خواهان آسیایی تبار میگویند امیدوارند ترامپ عنوان یک تاجر بتواند با چین توافق کند که به نفع همه مردم آمریکا باشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مارک روت، منشی عمومی ناتو که این هفته نقش را در سازمان اتلانتیک شمالی بر عهده گرفت، روز پنجشنبه از اوکراین بازدید کرد و متعهد شد که حمایت این اتحادیه از کیف را در اولویت قرار می دهد. اما آنچه هویداست این است که روت در شغل جدید خود با چالش های دلهره آور روبرو می شود. گزارش هنری ریچول رو از من سحر عظیمی بشنوید. سه روز پس از شروع کارش، مارک روت، منشی عمومی جدید ناتو، پنجشنبه برای ارائه پیامی روشن از کیف بازدید کرد. ناتو استندز ویت اوکراین. اوکراین میخواهد از میزایل های دوربرد غربی برای اهدافی در داخل روسیه استفاده کند. ایالات متحده و سایر متحدان آن از تشدید تنش با مسکو میترسند. روت در این مورد موضع خود را روشن کرد.
هدف قرار دادن جنگنده ها و میزایل های روسیه قبل از استفاده از آنها علیه زیرساخت های غیر نظامی اوکراین می تواند به نجات جان انسان ها کمک کند.
از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پرسیده شد که آیا می ترسد جهان کشورش را در بحبوحه تشدید درگیری ها در شرق میانه فراموش کند؟
بهترین گزینه برای فراموش نکردن اوکراین پاسخ دادن با سلاح و دادن مجوز مناسب است.
برآوردن این خواسته ها آسان نخواهد بود. ماه آینده رای دهندگان ایالات متحده رئیس جمهور جدیدی را انتخاب خواهند کرد، دونالد ترامپ و یا کاملا هریس. منشی عمومی جدید ناتو گفت که با هر کسی که انتخاب شود همکاری خواهد کرد.
این خطر واقعی برای اوکراین وجود دارد که ترامپ ممکن است تلاش کند اوکراین را وادار کند و اوکراین را مجبور به تسلیم در برابر روسیه کند که برای امنیت اروپا خطرناک خواهد بود. این اولین آزمون است. اما چالش دوم این است که حتی اگر کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیروز شود، ممکن است همچنان با یک کنگره منقسم روبرو گردد و ممکن است همچنان برای تصویب بسته‌های کمکی در حمایت از اوکراین از طریق کنگره مبارزه کند.
در هر دو سناریو متحدان اروپایی ناتو باید کمک‌های نظامی خود را افزایش دهند. کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مارک روته را از زمانی که وی صدر اعظم هلند بود به خوبی می‌شناخت.
در آن زمان امیدهایی برای ایجاد روابط عملی خوب وجود داشت، اما ما می‌دانیم که چه اتفاقی افتاد. هلند یک نگرش نسبتاً سرکشی را اتخاذ کرد تا به طور کامل همه تماس‌ها با روسیه را حذف کند. بنابراین ما فکر نمی‌کنیم که با ریاست تحت اداره منشی عمومی جدید در سیاست ناتو اتفاق جدیدی یا مهمی رخ دهد.
روته گفت که او به دنبال تقویت مشارکت ناتو با متحدان خارج از ائتلاف خواهد بود، زیرا ناتو با دنیای ژئوپلیتیکی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است سازگار می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تنها یک ماه به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بین دونالد ترامپ و کامالا هریس باقی مانده است. اسکات استنز از صدای آمریکا با وضعیت این رقابت‌ها نگاهی انداخته و گزارش تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ و کامالا هریس از آخرین ماه مبارزات انتخاباتی خود استفاده می‌کنند تا در مناطقی که ممکن است عملکرد ضعیفی داشته باشند رای بیشتری را جلب کنند. نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که ترامپ در میان رای دهندگان زن از هریس عقب تر است، ولی او در کارولینای شمالی قول داد تا زنانی که به گفته او فقیرتر، سالمتر و محفوظتر از زمان ریاست جمهوری او هستند حفاظت کند.
آنان نسبت به 4 سال قبل قیمت‌های بسیار بالاتری برای مواد خوراکی و هر چیز دیگری می‌پردازند. نسبت به 4 سال پیش استراب، افسردگی و ناراحتی بیشتری دارند.
دسترسی به سقط جنین یکی از دلایلی است که ترامپ در میان رای دهندگان زن از هریس عقب‌تر است. او قضاتی را در ستر محکمه منصوب کرد که با پایان دادن و بیش از 50 سال حمایت فدرال از سقط جنین کمک کردند. از زمان تصمیم ستر محکمه در سال 2022 بیش از 20 ایالت از جمله جورجیا محدودیت هایی را برای سقط جنین اعمال کردند. هریس به هوادارانش گفت که این رای درباره آزادی زنان است.
نیازی نیست که کسی ایمان یا عقاید عمیق خود را کنار بگذارد تا موافقت کند که حکومت با او بگوید چه کاری انجام دهد. اگر یک زن بخواهد با کشیش یا با رابا یا با امام صحبت خواهد کرد، اما نباید حکومت یا دونالد ترامپ با او بگوید که با بدنش چه کند.
در حالی که ترامپ در میان رای دهندگان زن عقب‌تر است، او در میان مردان پیشتاز است. در تلاش برای جلب مردان بیشتر به حمایت از هریس، اعلان پروژه لینکلن که ضد ترامپ است میگوید هریس برای طبقه متوسط بهترین است و از مردان میپرسد منتظر چه هستید؟ وقتی آن است که مرد باشید و به یک زن رای دهید. اقتصاد همچنان موضوع اصلی در نزد اکثریت رای دهندگان است. دونالد ترامپ میگوید
معامله این است که من به هر شرکت و تولید کننده بزرگ روی زمین ارائه خواهم کرد. من کمترین مالیات، کمترین مصارف انرژی، کمترین بار نظارتی و دسترسی رایگان به بهترین و بزرگترین بازار روی کره زمین را به شما می دهم، اما به شرطی که محصول خود را در اینجا در امریکا بسازید.
هریس در مقابل قول داده است که $25,000 را برای اولین خریداران خانه در پیش پرداخت به آنان کمک خواهد کرد. رایگیری قبلی در حال حاضر در 23 ایالت در جریان است. در مینسوتا مکسین مکسیم هریس را انتخاب کرد.
ما نیاز به تغییر داریم. ما در مقر کانگرس در قصر سفید به عقل نیاز داریم و به حقوق زنان نیاز داریم.
یوجین اودسن رای دهنده مینسوتا ترامپ را انتخاب کرد.
من کسی را دوست دارم که بتواند یک تجارت را اداره کند و اگر بتواند کسب و کاری را اداره کند و او ثابت کرده است که می تواند کشور را اداره کند. می دانید زیرا او این کار را انجام داد. با کاملا شما هنوز نمی دانید که او از چی چیزی دفاع می کند.
با توجه به این که اکثر ایالت ها به شدت از ترامپ یا هریس حمایت می کنند، برنده احتمالا با نتایج 7 ایالت نوسانی مشخص خواهد شد. میشیگان، ویسکانسن، پنسیلوانیا، جورجیا، کارولینای شمالی، آریزونا و نوادا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اردوی اسرائیل در ادامه حملات خود علیه حزب الله در لبنان امروز نیز از انجام حملات هوایی و زمینی در مناطق شمالی و جنوبی لبنان و حومه بیروت پایتخت این کشور خبر داده است. پس از تشدید حملات اسرائیل علیه حزب الله حدود 1400 نفر به شمول اعضای حزب الله و غیر نظامیان در لبنان کشته شده و 1.2 میلیون تن نیز بیجا شدند. تحولات اخیر در شرق میانه را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه حزب الله در حومه بیروت و جنوب لبنان در حال ادامه دارد که اسرائیل گزینه ها به خاطر اقدام تلافی جویانه در واکنش به حمله اخیر ایران را بررسی می کند. حمله بر تأسیسات نفتی ایران نیز شامل این گزینه ها می باشد.
اسرائیلی ها تا کنون جمع بندی نکردند که چگونه حمله خواهند کرد. هنوز زیر بحث است. فکر می کنم که اگر در عوض آنان می بودم در مورد بدیل های دیگری فکر می کردم.
قبل از این رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته گفته بود که از حمله احتمالی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی کند. سکتور نفتی ایران عمدتاً تحت تحریم قرار دارد و حمله بر تأسیسات نفتی آن کشور تأثیر اندک بر بازار جهانی نفت خواهد داشت، ولی اقدام تلافی جویانه تهران می تواند اخلال ایجاد کند.
اگر ایران پس از حمله اسرائیل دست به عمل تلفی جویانه بزند و تنگه هرمز را مسدود کند، این کار نه تنها بر صادرات نفت ایران تاثیرگذار خواهد بود، بلکه صادرات بسیاری از کشورهای خلیج عرب را نیز متاثر خواهد کرد و این کار میتواند یک فاجعه برای تامین انرژی جهان باشد.
پس از حمله 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل که باعث جنگ کنونی اسرائیل علیه حماس در غزه شد، جو بایدن همواره تلاش کرده است تا مانعی گسترش جنگ در شرق میانه شود. دامنه این جنگ اکنون نه تنها به لبنان گسترش پیدا کرده، بلکه کرانه غربی رود اردن را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. یک روز قبل در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ پناهجویان در کرانه غربی حداقل 18 نفر کشته شد. پس از آغاز جنگ در غزه این مرگبارترین حمله در این قلمرو تحت اشغال اسرائیل می باشد. صدر اعظم اسرائیل به خواستهای جو بایدن مبنی بر برقراری آتش بس در غزه و لبنان تا کنون توجه نکرده است و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده پایان یافتن جنگ برای امریکایی ها یک موضوع کلیدی به شمار می رود.
هیچ حکومت با اسرائیل به اندازه من کمک نکرده است. فکر میکنم بنیامین نتانیاهو باید این را به خاطر داشته باشد. اینکه آیا او تلاش دارد تا بر انتخابات تأثیر بگذارد یا خیر نمیدانم. ولی من روی این موضوع حساب نمیکنم.
در ابراز حمایت از حزب الله، وزیر خارجه ایران ساعات پس از حملات هوایی اسرائیل از بیروت چنین هشدار داد.
هر گونه اقدام دیگری علیه ایران بکنه، اقدام ما از اون سخت‌تر خواهد بود و ما حتما پاسخ خواهیم داد.
در عین حال برای جلوگیری از گسترش تنش، اردوی ایالات متحده روز جمعه موازی اوسی‌ها را در یمن هدف قرار داد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و نشست یک روزه فرمت مسکو با اشتراک نمایندگان طالبان، روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان به روز جمعه بدون اینکه در مورد حق آموزش و کار بانوان افغان صحبت شوند پایان یافت. در واکنش به این رویداد فرخنده پیمانی مصاحبه با شنکای کراخیل فعال حقوق زنان انجام داده است که با هم میشنویم.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه بر افغانستان درخواست حکومت طالبان بر اشتراک در نشست اقتصادی بریکس را رد کرده و گفته است که دعوت آنان به این نشست به تصمیم تمامی اعضای این سازمان بستگی دارد، قسمی که در خبر هم شنیدین. به نظر شما دلیل رد این تقاضای طالبان چی است؟ این چی پیامد را به طالبان میفرسته؟
من خود فکر بکنم که طالبان یک گروه قابل اعتماد به ممالک منطقه به هیچ صورت نیست. با وجود که ممالک منطقه حد اعظمی کوشش میکنن که اونا رو وادار به یک همکاری صادقانه در مبارزه علیه توریسم و افرادگرایی در منطقه شد، برای اینکه هر کدام از اونا به شکل از اشکال نگران وضعیت پلیس و ترس داره که مبادا امنیت داخلیشان به چالش کشانده شود. اشتراک در بریکس معلوم دار به خواست طالبان، اما حکومت طالبان که انویس هم از طرف مالک منطقه و رسمی شناخته نشده و نه مالک منطقه با او شکل مطمئن هستند که با او شکل که اونا خواستار ازی هستند که طالبان رول را بازی بکنند. ما دیدیم که در فرمت ماسکو اونا را دعوت کردن، اما در مسئله بریکس برشان یک بهانه که گویا ماسکو با تنهایی نمیتونند که تصمیم بگیره، بلکه مربوط ممالک دیگه در منطقه است. طالبان کوشش میکنند که در تمام ابتکارات یا سازمان‌ها یا حرکت‌هایی که در منطقه صورت می‌گیرد در او دخیل شد، اما بیخبر از این که انوز او رسمیت را حاصل نکردن. اگر در بعضی از مجالس ماننده فرمت مسکو دعوت میشن، او به خاطر ارائه پیام یا خواست یا خواسته ها یا نگرانی ها است که مالک منطقه از وضعیت فعلی افغانستان دارد، نه اینکه یک گروه مورد اعتماد اونا باشد.
بله. خب خانم کراخیل، نشست ششم فرمت مسکو اخیرا برگزار شد و به نظر شما موضوعات مربوط به حقوق زنان و محدودیت هایی که طالبان در افغانستان بر زنان وضع کردن در آجندای نشست های منطقوی چگونه بوده؟ به نظر شما چگونه بررسی میکنین نشست ها؟
با مالک منطقه خودش بش تمام مالک اگر ما در نظر بگیریم چون ایران است و خصوصا مسکو و چین، خودش هم ممالک دیکتاتوری است. اونا به کجا باور و ارزش های دموکراسی انتخاب مردم یا مردم سالاری دارن که بیاین از حقوق و ارزش های انسانی در افغانستان دفاع بکنن؟ و در پاکستان هم که ظاهرا یک دموکراسی وجود دارن، اما باز هم دیکتاتور اصلی یا تصمیم گیرنده اصلی خود فوج یا اردوی پاکستان است. به خاطر ما باید انتظارات بیشتر از حرکت های منطقوی نداشته باشن یا پروسه های منطقوی نداشته باشن که اونا مدافع حقوق بشری و یا نگرانی از وضعیت فعلی و یا خواست زنای افغانستان را گوش بدهن و او را حمایت کنن و همصداش و ما همیشه اختلاف از اونا در شورای امنیت سازمان ملل متحد میبینیم که حتی اونا فکر میکنن که موضوع داخلی افغانستان است. پس برای اونها امنیت خودشان مهم است و رفع نگرانی خودشان مهم است، نه اینکه حقوق بشری زنان افغانستان و اینکه زنان در اونجا دعوت شوند. به هیچ صورت باید ما انتظار نداشته باشیم، چون که خود از باورمند به یادش نیسته.
محکمه عالی اتحادیه اروپا به تازگی گفته که 2 میلیار ملیت و جنسیت، یعنی زن بودن و افغان بودن، کافی است که بر آنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگی داده شود. به نظر شما این اقدام محکمه اروپا چقدر جنبه تشویق کننده و در عین حال چقدر مایوس کننده بر آینده زنان و دختران در افغانستان است؟
خب یکی از مواردی که یک شخص میتونه که درخواست پناهندگی بتن وقتی که اونا تشویش یا نگران از اذیت آزار داشته باشند. وقتی که زن افغان تمام حقوق و آزادی های مشروع خود را در مملکت خود از دست بدن و مانع ازی که اونا بسا در تکلیف هستند، در مشکل هستند و هیچ نوع توقعی برای آینده از او شده نمیتونند. اگر محکمه درخواست خصوصا دو خانمی که رد شده بودن در خبر شما تیر کردین، من فکر میکنم یک میاری خوبی باید بوده باشه برای آینده کسانی که خواستار پناهندگی باشن، چو افغان باشه و چی غرفان. در هر مملکتی که برخورد تبعیض‌آمیز و انسان زن رو باید یک جنس دوم برای زو برخورد کنه و تمام حقوق از او نقش واقعا که باید او مستحق پناهندگی باشه تا بتونه در یک فضای مسئول باید یک انسان آزاد یک زندگی نرمال داشته باشند و به مو حقوق آزادی مشروع خود برسند چیزی که حقش.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبر این ساعت. از رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه